أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين. إنه خير ناصر و معين. الحمد لله رب العالمين و صلى الله على سيدنا و نبينا محمد و على الطاهرين و اللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب بحث های مربوط به روایات استصحاب تمام شد. ما وارد تفصیلاتی که در حجیت استصحاب مطرح شده می شویم. به ترتیبی که شهید صدر دنبال کرده بحث ها رو دنبال می کنیم. اولین تفصیل، تفصیل بین شبهات حکمیه و شبهات موضوعی است. با حالا ریزکاری هایی که در این تفصیل ممکنه وجود داشته باشه که الان فعلا اون ریزکاری ها کار ندارم، بعدا در مورد جزئیات این تفصیل صحبت میکنم. مرحوم نراقی نخستین بار با توجه به طرح اشکال تعارض استصحاب در شبهات حکمیه رو با مشکل مواجه دیده. حرف مرحوم نراقی در رسائل کفایه مورد بحث قرار گرفته و بعد از ایشون مرحوم آقای خویی حرف مرحوم نراقی رو با تقریب‌های خودشون مطرح فرمودن که من حالا فرمایشات اینجا فرمایشات من و آقای خویی به تفصیل مفصل با شرح بسیار در کلام مرحوم آقای صدر وارد شده. نکات بسیاری رو ایشون در مورد این تفصیلات مورد بحث قرار میدن. من دیگه نمیخوام وارد تمام جزئیات بحث بشم، یه سری مطالب کلی و مطالب اصلی این بحث رو به ویژه اون نکاتی رو که خود شهید صدر رو اونها بیشتر تکیه میکنه رو نقل میکنم. اون نکاتی رو که ایشون از بزرگان دیگر نقل میکنند و نمیپذیرند اونها رو ازش میگذاریم و بیشتر هم خودمون تقریب کلام مرحوم آقای خویی رو در قالب بیانات مرحوم آقای صدر دنبال میکنیم. خب حالا ابتدا صورت مسئله روشن بشه، یعنی در واقع اصل اشکالی که مرحوم آقای خویی دارند بحث تعارض استصحاب بقاء مجهول با استصحاب عدم جعل ذائب هست. یک، برای این مطلب یه مقداری توضیح بیشتری صورت مسئله رو اول بدیم. ببینید، ما یک حکمی که شارع به نحو قضیه شرطیه برای یک موضوع مقدرت الوجود جعل میکنه، مثلا میگه الماء المتغیر نجسون، این حکم با جعل شارع یک نحو تحققی پیدا میکنه و این حکم بعد از اینکه ماء متغیر در خارج تحقق پیدا کرد یک مرحله دیگه این شی میرسه. اون مرحله اول رو میگیم مرحله جعل، مرحله ای که قضیه تعلیقیه، قضیه شرطیه تحقق پیدا میکنه در عالم اعتبار و عالم جهل. یکی هم زمانی که اون معلقون علی و شرط خارجیت پیدا میکنن که بهش میگیم مرحله مجبور. خب یه موقع ما شارع گفته الماء المتغیر نجسون، نمیدونیم این حکم شارع هنوز وجود داره یا وجود نداره، احتمال میدیم سلام علیکم دست شما در دفت، احتمال میدیم شارع مقدس این حکم نسخ کرده باشه. خب این بحثی درش نیست، در این که استصحاب جاری هست و اصالت عدم نسخ در واقع استصحاب بقای جهل هست. خب این مورد بحث نیست. یه موقعی هست نه، ما میدانیم که ماء متغیر نجس هست، نمیدانیم که این ماء متغیر هنوز مثلا آب متغیر شده یا متغیر نشده، یا اگر متغیر شده این تغییرش از بین رفته یا از بین نرفته. در نتیجه در ثبوت یا بقای حکم شک میکنیم، به دلیل اینکه شک داریم که اون موضوعی که شارع در حکمش عرض کرده هنوز موجود هست یا هنوز موجود نیست، که شبهات موضوعی است. در این شبه موضوعی هم خب بحثی نیست که استصحاب جاری میشه و این از محل کلام خارجه. خب حالا پس بحث در کجاست؟ بحث در جایی هست که ما در حد و حدود حکم شرعی که شارع جعل کرده شک داشته باشیم. مثلا در الماء المتغیر نجسون شک داشته باشیم که آیا اگر تغییر ماء متغیر به خودی خود از بین بره، نه به خاطر اتصال به آب، همینجوری تغییر ماء متغیر از بین بره، آیا این پاک میشه یا پاک نمیشه؟ آیا هنوز ماء متغیری که تغییرش من قبل نفسهی زائل شده بر نجاست باقی هست یا باقی نیست؟ این صورت، این صورت هم دو شکل داره. یه موقعی ما زمان رو مفرد در نظر میگیریم، یعنی به این معنا که هر زمان یک حکم جداگونهی برش در نظر میگیریم. خب اگر یک حکم جداگونه بر زمان باشه، بحثی نیست که استصحاب جاری نمیشه. استصحاب اصلا در جایی هست که زمان به عنوان ظرف باشه و حکمی که در زمان اول هست و حکمی که در زمان دوم هست ولو عرفاً یک حکم تلقی بشن. اگر متغیر که تغییرش به خودی خود از بین رفته بر نجاست باقی باشه، این همون نجاست سابق هست که در بستر زمان باقی مونده، نه نجاست دیگری هست که ایجاد شده. خب صحبت سر این هست که در این جایی که احتمال می دهیم به شبهه حکمیه به خاطر شک در محدوده جعل شرعی که اون حکم شرعی هنوز باقی باشه، استصحاب جاری هست یا استصحاب جاری نیست؟ خب این صورت مسئله. مرحوم آقای خویی اینجا میگن اینکه ما استصحاب کنیم بقاء نجاست رو که مجهول هست بعد از اینکه این ماء متغیر در عالم خارج تحقق پیدا کرد، به تحقق ماء متغیر نجاست هم تحقق پیدا میکنه. ما بعد از اینکه این تغییر این آب به خودی خود از بین برود، شک میکنیم که آیا این نجاستی که بر این آب عارض شده بوده است هنوز باقی هست یا باقی نیست. میخواییم استصحاب کنیم. استصحاب استصحاب بقای نجاست لازمش نتیجهش حکم به نجاست این آب هست. ولی از اون طرف یه استصحاب دیگه داریم. ما نمیدانیم شارع مقدس آیا یک جعلی نسبت به جعلی داره که اون جعل نجاست زمان دوم رو، زمان شک رو هم در بر بگیره. نجاست یک امری هست که با جعل شارع ایجاد شده. قبل از اینکه جعل شارع تحقق پیدا کنه، نه زمان اول که زمانی که این ما متغیر بوده نجاست داشته، نه زمان دوم زمانی که آب تغییرش به خودی خود از بین رفته نجاست داشته. این نجاست به هر حال به جعل شارع ایجاد شده. ما میدانیم جعلی که نجاست زمان اول رو به دنبال بیاره اون جعل تحقق پیدا کرده، اما جعلی که نجاست زمان دوم رو حاصل کنه آیا این جعل وجود داشته یا وجود نداشته نمیدانیم. ما استصحاب عدم تحقق جعلی که شامل جعل زمان دوم هست این رو میکنیم. ما نمیخواییم بگیم که زمان دوم یک جعل استقلالی حتما باید براش باشه، جعلی که ازش نتیجهش مجعول بودن و نجاست زمان دوم باشه. حالا جعل استقلالی باشه غیر استقلالی هرچی باشه، به اون به نحوه اون جعل کار نداریم. جعلی که زمان دوم را، حکم زمان دوم را مشخص کند، نجاست زمان دوم را همراه داشته باشد، اون جعل نمیدونیم تحقق داره یا تحقق نداره، این رو استصحاب میکنیم. خب اینجا یه تعبیری در بعضی از تعبیرات وارد شده در مورد این استصحاب عدم جعل که عدم ازلی جعل رو استصحاب میکنیم. این تعبیر عدم ازلی گاهی اوقات یک استصحاب عدم ازلی معهود داریم. این با اون استصحاب عدم ازلی معهود که ما قبولش نداریم و بعضی از مورد اختلاف هست که مورد پذیرش هست یا پذیرش نیست، با او فرق داره. توضیح و ذالک این که در بعضی موارد حکم بر روی کانه ناقصه یا لیسه ناقصه بار شده. زنی که لیست به قرشیه، این حکمی برش بار شده، حکم مثلا که یائسگیش تا زمان 50 سالگی 50 ساله یائسه میشه. خب بحث این هست که در زنی که مشکوک هست که قرشیه هست یا قرشیه نیست، آیا ما میتوانیم بگیم این زن قبل از اینکه موجود بشود و به دنیا بیاید قرشیه نبوده است؟ از باب سالبه به انتفاع موضوع نمیدانیم بعد از وجود پیدا کردن آیا به صفت قرشیت متصف شده است یا متصف نشده است. این لیفه ناقصهی که قبل از تحقق موضوع تحقق داشته رو ما استفاق کنیم، بگیم هاذه المرأه قبل وجودها لیست لم تکن به قرشیه ولان کما کان. اینجا از باب لیفه ناقصه است که خب مورد بحث است که آیا لیفه ناقصه با عدم تحقق موضوع این عرفن اون رو محقق میدونن نمیدونن، یه سری بحثایی در این زمینه هست که آیا این چنین حسابی عرفی هست عرفی نیست، آیا اون عرفی نمیدونن و اشکالات دیگه ای هم در این زمینه دارن که نمیخوام وارد اون بحث بشم. ولی همه اینها در جایی هست که حکم روی لیفه ناقصه رفته باشه و ما بخواییم مفاد لیفه ناقصه رو استصحاب کنیم، ولی اگر حکم رو لیفه تامه رفته باشه یا کانه تامه رفته باشه، این زن وجودش یک اثری داشته باشه، نمیدانیم زن موجود شده یا موجود نشده، میگیم قبلا که موجود نبود، نمیدانیم موجود شده یا موجود نشده، این عدم ازلی نیست، یک حادثه‌ای قبلا تحقق نداشته باشه، نمیدونیم تحقق پیدا کرده یا تحقق پیدا نکرده، استصحاب عدم تحقق فلان حادثه میکنیم به مفاد لیفه تامه. خب اگر اثری بر شی بر وجود شی باشه، با استصحاب عدمش اون اثر رو نفی میکنیم. مانحنفی هم این هست که اگر جعل نجاست، اثرش این هست که ما باید از اون نجاست پرهیز کنیم، عدم جعل عدم لیفه تامه است نه عدم لیفه ناقصه است. پس بنابراین این بحث ربطی به بحث استصحاب عدم ازلی معهود نداره، با اون استصحاب تفاوت داره و اون دو تاست. خب این استصحاب، حالا اینجا شیخ صدر اینجا ایشون می‌فرمایند که بزرگانی که در این بحث وارد بحث استصحاب این تعارض شدند، استصحاب بقای مجهول رو با استصحاب عدم جعل زائد معارض دانستند، یک اشکالی اینجا به ذهن ما میرسه که هیچ کدوم چون اونجایی که ما میدونیم این اشکال به ذهنشون خطور نکرده و برای بار اول اشکال به ذهن ما خطور کرده و اینم که تأکید میکنیم که هیچ کسی به این مطلب به ذهنش خطور نکرده، خودش دخالت داره در حل این اشکال. خب ما میخواییم ببینیم که اون اشکال این هست که خب ما فرض کنید که نمیدانیم که در ساعت اول جلوس واجب بوده، در ساعت دوم شک داریم که جلوس واجب هست و جلوس واجب نیست. اینجا اگر جلوس در ساعت دوم واجب باشه، جلوس در ساعت دوم و جلوس در ساعت اول هر دوی اینها به جعل واحد تحقق پیدا کردن، در عرض هم ایجاد شدن، وجوب اینها به یک جعل وجدانی بوده، در یک زمان واحد اینها تحقق پیدا کردن. بنابراین ما فرض ما این هست که اگر این مثلا الماء المتغیر نجس باشه، این نجاستش همون نجاست سابق هست، وقتی همون نجاست سابق باشه این نجاست سابق اینا همه در اون زمانی که شارع نجاست رو جعل کرده هم نجاست ماه متغیر زمان اول رو جعل کرده، هم نجاست زمان دوم رو جعل کرده. بنابراین نجاست زمان دوم بقای نجاست زمان اول نیست که ما بخواییم استصحاب کنیم. استصحاب ابقای ماکان هست، باید بقا درش تصویر بشه، در اینجا بقا نیست. بنابراین اصل استصحاب بقای مجهول با این مشکل مواجه هست. خب در مقام پاسخ به این مشکل، پاسخهایی از کلمات بزرگان به دست میاد. یک اولین پاسخ بدوی این هست که ما قضایای جعلیه و اعتباریه رو با قضایای اخباریه، حقیقیه و تکوینیه اینها رو مقایسه میکنیم. میگیم که ببینید یک جمله ای که ما میگیم النار حاره، النار حاره قبل از اینکه نار در خارج تحقق پیدا کنه، این قضیه یک نحو تحققی داره و یک نوع حرارت روی ما علی فرض الوجود وجود داره، یک تحقق تقدیری حرارت ما داریم. این که متوقف بر خارجیت یافتن نار نیست، آتش نیست. آتش در خارج محقق باشد چه در خارج محقق نباشد، النار و حاره صادقه. بعد از این که نار در خارج تحقق پیدا کرد، یک مرتبه وجودی دیگری این حرارت پیدا میکنه، اون خارجیت یافتن حرارته. پس بنابراین ما دو مرحله داریم. یک مرحله، مرحله اون قضیه شرطیه به ما هو شرطیه است. یه مرحله فعلیت یافتن جزا هست که با تحقق شرط فعلیت میابه. فقط با صرف صدق قضیه شرطیه اون جزا فعلی نمیشه، باید شرط هم در خارج تحقق پیدا کنه تا فعلی بشه. در الماء المتغیر نجسون هم همینجوره. یک نجاستی ماء متغیر داره، جعل نجاست هست. خب این جعل نجاست متوقف بر خارجیت یافتن ماء متغیر نیست. چه ماء متغیر در خارج تحقق داشته باشه، تحقق نداشته باشه، این نجاست به وسیله جعل شارع محقق میشه. ولی بعد از اینکه ماء متغیر در خارج تحقق پیدا کرد، اون نجاست فعلی میشه که بهش مرحله مجهول ما تعبیر میکنیم. خب اینجا نجاست که فعلی میشه، اگر نجاست استمرار داشته باشه بقا داره، اگر نجاست استمرار نداشته باشه بقا نداره. بنابراین این که مرحله مجهول رو یک مرحله غیر از مرحله جهله، خب اون روشنه که این مرحله مجهول با مرحله جهل در واقع یکی هست. خب این مطلبی که شهید صدر اینجا ذکر میکنه به عنوان پاسخ میدن. بعد میگن ولی این به نظر این پاسخ، پاسخ درستی نیست، چون ما در جای خودش مفصل بحث کردیم که نه، مرحله مجهول وجود حقیقی نداره. و حالا همین مقدار وقت مقایسه قضایای اعتباری به قضایای تکوینی، این مقایسه بی جاییه. ما در قضایای اعتباری حالا اینجا همین مقدار میگیم، فرض کنید که شارعی که قانون گذاری که یک قانون جعل میکنه، اون زمانی که موضوعات این قانونش فعلیت پیدا میکنه، اینجور نیست که با فعلیت پیدا کردن اونها در نفس قانونگذار تغییر ایجاد بشه. قانونگذار قانونش در محقق، در نفسش محقق میشه و این تحقیقی که در نفسش هست با فعلیت یافتن موضوعش تغییری درش ایجاد نمیشه. ممکن اصلا قانونگذار اون موقع خواب باشه، غافل باشه و خواب اجنانن مسلم هست که قانونی که متقوم به نفس مولا هست، اون شیء خارجی در این قانون متقوم به نفس مولا هیچ تغییر ایجاد نمی کنه. بنابراین عرض کنیم خدمت شما این پاسخ که ما مرحله مجهول رو یک مرحله واقعی و حقیقی ورای مرحله جهل بدانیم، این مطلب درست نیست. مجهول همون جهل هست. بین جهل و مجهول حقیقتاً تفکیکی نیست. اگر تفکیکی باشه، تفکیک حقیقی نیست. خب این مطلبی که خود شهید صدر یه پاسخی میده و قبول نمیکنه، پاسخی رو که خود ایشون میپذیره چکیده پاسخ این هست که ببینید وقتی مثلا روز دوشنبه شارع مقرب رسول صلوات الله علیه یک نجاستی رو برای ماء متغیری که در جمعه با تغییرش حاصل میشه جعل میکنه، ما اینجا در واقع به این جعل شارع که نگاه میکنیم به دو شکل میتوانیم به او نظر کنیم و نگاه کنیم. از یه طرف میبینیم که در نفس شریف پیغمبر صلوات الله و سلام علیه یک جعلی صورت گرفته و خب این به حمل شایع که نگاه میکنیم میبینیم این یک جعلی هست. فرض کن روز دوشنبه جعل هست، نجاست روز جمعه رو شارع جعل کرده. خب روز دوشنبه که نگاه میکنیم که پیامبر صلوات الله علیه این نجاست رو جعل کرده، در نفس پیامبر یک اعتبار نقش بسته. این اعتبار یک کیف نفسانی هست، متقوم به وجود پیغمبر صلوات الله علیه هست و طاهر و مطهر که طهارت نفس نبی صلی الله علیه و آله و سلم. این اگر و زمانش هم همون زمان دوشنبه است. ولی همین شیء رو ما ممکنه به حمله اولی نگاه کنیم، حمله اولی که نگاه کنیم ببینیم که این مربوط به اون نجاست جمعه ای هست. به حمله اولی که نگاه کنیم این حمله اولی نجاست رو در مورد یک امر خارجی میبینه و این امر خارجی امری هست خارج از ذات پیامبر صلوات الله علیه دیده میشه و این به حمله اولی نجاست ماء متغیر دو تا حسه داره. اگر ماء متغیر بعد از زوال تغییرش به خودی خود باز هم نجاست داشته باشه، وقتی به حمله اولی نگاه میکنیم نجاست در زمانی که ماء متغیر تغییرش موجود هست و نجاستی که بعد از زوال تغییر هست بقاء همدیگه هستند، استمرار همدیگه هستند. بنابراین ولو به حمل اولی اینها یک وحدت زمانی دارند، در عرض هم ایجاد شدن، ولی به حمل اولی ولو به حمل شایع مدارد ولو به حمل شایع اینها وحدت دارند و در یک زمان تحقق دارن، ولی به حمله اولی که نگاه میکنیم اینها دو گونه دو تا زمانه مختلف دارن. این فرمایش شهید صدر. البته این فرمایش شهید صدر، حالا قبل از اینکه در مورد این فرمایش بخوایم صحبت کنیم، بعد شهید صدر میفرمایند که اون چیزی که در واقع استصحاب که ما میخواییم بکنیم، استصحاب بقای مجهول، این حمله اولی رو ملاحظه کردیم و این ملاحظه شیب حمله اولی یک ملاحظه عرفی هست. رو همین جهت اینقدر این مطلب واضح بوده، این ملاحظه به نحو حمله اولی، که هیچ کسی از آقایون در مورد استصحاب بقای مجهول شک نکردن. ما گفتیم این شبهه و اشکال به ذهن هیچ کسی تا اونجایی که ما سراغ داریم خطور نکرده. این خودش کاشف از این هست که اصلا این شبهه رو اینقدر شبهه از ذهن عرف خارج بوده که هیچ یک از علما این شبهه به ذهنشون خطور نکرده و خودش کاشف از اینه که عرف متعارف اینجا به ملاحظه حمله اولی شیء رو ملاحظه میکند. خب این بیانی که شهید صدر اینجا دارن. من حالا قبل از اینکه وارد تحلیل این بیان شهید صدر بشم، اشاره به نکته بکنم که یه اصطلاح حمله اولی و حمله شایع در کلام ملا صدرا وارد شده در بحث که در تناقض هشت وحدت شهستان. در اون بحث مرحوم ملا صدرا یک وحدت دیگری رو هم اضافه کرده به اون وحدات، وحدت نهمی رو هم مطرح کرده، اون هم وحدت حمل هست. ایشون یک حمله اولی تصویر میکنه، یک حمله شایع صنایع تصویر میکنه و میگه در بعضی از موارد دو تا جمله هر دو صادق هست، ولی این در حالی که مثلا این جمله الجزئیو کلیون و الجزئیو لیفه به کلیون، الجزئیو کلیون جزئی، خب یک مفهومی هست که در ذهن ما وجود داره، یک مفهوم کلی هست چون ما یفده و لصدق علال کثیرین هست، ما یفده علال کثیرین هست، جزئی مفتاهای متعدد داره. از طرف دیگه این جزئی لیفه به کلیین یک مفهوم وحدانی هست که در ذهن انسان وجود داره، بنابراین هم باید بگیم الجزئی و کلیون، الجزئی و لیفه به کلیه. ایشون میگه که اینجا وحدت حمل ندارن. این که ما میگیم الجزئی و کلیون، این الجزئی و عرض کنم خدمت شما که جزئی کلی هست به حمل شایع صنایع کلی هست، ولی به حمله اولی کلی نیست و به حمله اولی که، یا الجزئی جزئیون، یا مثلا الکلیو کلیون، کلی کلی هست چون از یه اینجور عرض کنم خدمت شما مفهوم رو یه موقعی به ما هو و مفهوم در نظر میگیریم، این حمله اولی هست. مفهوم به ما هو مفهوم ممکنه یک حکمی داشته باشه که به ما هو مثلا ناظر به مصداق اون حکم رو نداشته باشه. حمله اولی در اصطلاح ملا صدرا جایی هست که خود مفهوم رو به ما هو مفهوم در نظر میگیریم، در مقابل حمله شایع صنایعی که مفهوم رو به ما هو شیء موجودون تی ذهن چیز در نظر گرفته میشه، در ذهن به اصطلاح متکلم در نظر گرفته میشه. این حمله اولی یا حمله شایع سنایی در اصطلاح ملا صدرا با اصطلاحی که مرحوم شهید صدر به کار بردن دو تا اصطلاح متفاوته. این رو باید توجه داشته باشید که این اصطلاحات با هم دیگه باطی نشه. حالا اون حمله که ملا صدرا به کار برده اون هم یه نیاز به توضیحاتی داره که من الان در مقام بیان اون توضیحاتش نیستم، ولی علی تقدیر اون اصطلاحی که مرحوم شهید صدر اینجا در مورد حمله ایشون، حمله اولی رو به معنای این گرفتن که حمله شایع فنایی رو به این معنا گرفتن که ما این مفهوم رو به ما هو شیء اون این در نفس متکلم وقتی در نظر بگیریم این حمله شایع فناییه. حمله اولی رو مفهوم به ما هو کاشف و نایل خارج این حمله اولی گرفتن، در حالی که حمله اولی در اصطلاح ملا صدرا این نیست، مفهوم به ما هو مفهوم حملش حمله اولیه. مفهوم به ما هو مفهوم بر خودش مثلا صدق میکنه، الکلیو کلیون از یه طرف، از یه طرف دیگه الکلیو لیسه به کلیه، چون کلی خودش این وجوده مستعد چیز داره یستقل الکثیرین نیست و خودش الکلیو یک مفهوم متعین هست. خب حالا از این اصطلاحات بگذاریم، بیاییم ببینیم که فرمایشات شهید تا چقدر ما میتونیم با این فرمایشات موافقت کنیم. حالا این بحثا رو ملاحظه بفرمایید، ما فردا در مورد اینها یه سری صحبت هایی خواهیم داشت. و سلام و علی سیدنا و